شما یا دوستان شما، شما که میگم منظور تمام فرزندان این دهه ها هست، ممکنه از سر اون به ظاهر قبول بکنید ولی در قلبتون اینو نپذیرید و شاید خیلی وقتا به صورت حالا لجبازانه که نمیتونم بگم، حالا شاید واژه مناسبی نباشه، مقابله ای اصلا عکس اون عمل رو انجام بدید. خب بس ما دغدغه اول شما رو متوجه شدیم، ولی خب دغدغه‌های دیگه هم هست که ممکنه برای شما باشه، حالا علاوه بر این که فضای مجازی و این موارد دیگه. من میخوام در رابطه با حالا یک بخشش خانم شجاعی زاده گفتن، بحث کار بود، حتما حالا در آینده تر برای سلک ایجاد پیش میاد و حالا قسمت های دیگه هم هستش. اگر بخوایم به سرت اولویت بدید، مثلا 5 تا دغدغتون رو شما خانم شجاعی بگین، شما هم 5 تا دغدغتون رو بگین، حالا علاوه بر بجز این موضوعی که گفتین، حالا میتونین اینو اولویت اول بذارین، به چه مواردی اشاره میکنید؟ میتونه کاری باشه، میتونه سلامتی باشه، میتونه در کنار خانواده بود باشه، میتونه ازدواج در آیندهتون باشه، میتونه تحصیلاتتون باشه، حالا هر چیزی که باشه. من میخوام از دید شما به اون دغدغه و اولویت اونها هم یه نگاهی داشته باشیم. خانم شجاعی در خدمت شما هست. خانم شجاعی زاده ببخشید، عذر میخوام.
دغدغه که بزرگترین دغدغه من در حال حاضر به عنوان یه دانشجو اینه که برای یه دانشجو کاری وجود نداره. اینو گفتید که حالا گفتم قبلا، ولی میدونید برای دانشجویی که مدرکی نداره به نظرم باید یه کاری تو خود دانشگاه حداقل انجام بشه که اون بتونه یه درآمدی داشته باشه حداقل. این اتفاق نیفتاده. اگر مدرکم بگیریم باز با لیسانس حداقل جای خوبی نمیتونیم کار کنیم. به نظرم خیلی این داره ناامیدی رو زیاد میکنه توی جوانا.
خانم شجاعی زاده، شما آیا مطالعه داشتین که اوایل انقلاب در واقع بنیانگذار جمهوری اسلامی و یا آرمان‌هایی که مطرح می‌شده چه راهکارهایی رو برای این دغدغه شما ارائه می‌دادن؟ آیا تا حالا باش مواجه شدین که فکر کنین ببینین که روز اول قرار بود چی بشه و امروز چی شد؟
مطالعه راجبش نداشتم.
آقای سرلک شما چی؟
من توی زمینه حالا نهضت خود سواد آموزی که در واقع خود امام این مسئله رو مطرح کردن، خب توی سراسر نقاط کشور بود و خیلی هم کمک کرد به ما و یه آمار بسیار بالای 120% رو ما از حالا قبل انقلاب تا اینجا داشتیم. اما من به عنوان دانش آموز الان از خود معلم ها یا مدیر ها یا معاونین فرهنگی خب گله دارم، به خاطر اینکه رسماً هیچ کاری برای ما انجام نمیدن. مسئله آموزش ما، ساعت آموزش ما، جذابیت آموزش ما خیلی کمه. کار فرهنگی مثل اردو، مثل تفریح که حالا داخل خود مدرسه انجام بشه هم حتی نیست و وجود نداره و اصلا هم خودمون مدیر به حالا اون اداره آموزش و پرورش مرتبط با اون منطقه اطلاع رسانی نمی کنه و خب این الان یه دغدغه واقعا جدیه برای ما دانش آموزا که ما الان هیچ گونه هیچ طور و فقط به اجبار، بهتره بگم اینجوری، داریم درس میخونیم و اصلا هم برامون جذابیتی نداره و شاید بعضی چیزها رو حتی خوب و خیلی خوب یاد نگیریم یا به اصل قضیه که حالا پی نبریم.
خواهم شجاعی زاده، شما 5 اولویتتون هم اشاره بکنیم. اولویت اولش رو فرمودیم بحث کار.
اولویت دوم این که من همیشه دوست داشتم یه در واقع یه جای شبیه یه کرسی باشه برای جوونا که برن صحبت کنن. توی هستش، توی تلویزیون هست چند تا برنامه یا مثلا یه کلاس های این مدلی هست، ولی اونقدی نیست که همه بدونن، تبلیغات راجبش کم میشه. اتفاقا جاهای جذابی هم هست، ولی باید به نظرم بیشتر بشه تا حرف جوونا رو بشنون
و
آزادی بیان.
آی سرلک شما چند تاشو گفتیم؟
خب من که آره تا حالا 3 تاشو گفتیم. ولی خب
اولی که دوست نداریم بیشتر، جا دغدغه بیشتری نداری، نازوری نیست و اینجا کلا اینجا قرار به آزادی بیان اتفاق بیفته.
خب دغدغه اول ما که همون رسانه بود، بعد آموزش بود، بعد کار فرهنگی توی مدارس بود. دغدغه چهارم که به نظرم حالا توی حیطه اجتماع خودمون، جامعه خود ما، دهه 80 خیلی پررنگه، دغدغه اینه که کرسی آزاداندیشی نداریم. یعنی مثلا حالا یک مسئولی میره توی مدرسه خاص که از قبل انتخاب شده و اونجا صحبت میکنه و توی تلویزیون یا رسانه ها نشون میدن، ولی خب مثلا حالا یک مدرسه هست دیگه، مدارس ما یا مدارس دیگه اصلا نمیان و این باید طوری بشه که حالا مسئولین اداره های مختلف مناطق مختلف، چه تهران چه استان های دیگه، بالاخره برن به مدارس سر بزنن، افکار بچه ها رو ببینن و بعد در مورد اون بچه ها برنامه ریزی بکنن تا اون بچه ها، مثلا الان منی که هشتم هستم سال دیگه قرار انتخاب رشته بکنم، خب الان منی که تفکراتم رو میگم و افکارم رو میگم به اون مشاور، خب مشاور هم حالا به من کمک میکنه، اما آیا اون مشاور میدونه که قراره آقا توی این راهی که من قراره برم کاری هست یا نه؟ خب 100%. پس اون مسئولین مرتبط باید به نوعی زیر مجموعه سازی بکنن و اون نیروهاشون رو بفرستن توی مدارس مختلف و تفکرات بچه رو بسنجن، بعد اشتغال زایی بکنن. خب هدف در واقع امسال هم، شعار امسال هم به فرمودن آقا معظم رهبری تولید، اشتغال و دانشمندا بود دیگه. خب الان اینجا اشتغال زایی و کارآفرینی باید از همین مدارس صورت بگیره. خب چرا الان مثلا توی یک مدرسه ای که بالا شهره یا توی یک جای دیگه است کارگاه صنعتی وجود داره برای بچهای فنی حرفه‌ای، اما مثلا یک حالا شخصی که رشته نظری رفته اما خب بالاخره داخل حالا کتاب مثلا فیزیکش یک بخشی داره به نام الکتریسیته، خب اون یک اون معلم بالاخره باید امکاناتی داشته باشه که اون بخشو برای بچه‌ها بهتر توضیح بده. الان متأسفانه امکانات توی یک سری مناطق هست و توی کل مناطق نیست.
پس اگر بخوایم صحبت شما رو جمع بندی بکنیم میشه عدم توزیع عادلانه
امکانات.
خب خیلی متشکرم از شما دوستان. شما عزیزان شنونده برنامه پایش هستین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز به همراه یکی از دانش آموزان دهه 80 آقای محمد مهدی سرلک و یکی از دانشجویان دهه 80 سرکار خانم شجاعی زاده دانشجوی رشته روانشناسی به این بحث پرداختیم که آرمان‌های انقلاب اسلامی در عمل چقدر تونسته به امنیت روانی افراد جامعه کمک بکنه و اینکه در واقع گفتیم و شنیدیم پای صحبت‌های دوستان در 80مون نشستیم و گفتیم و شنیدیم که بزرگترین چالشی که در 80ها با اون مواجه هستن نداشتن امنیت روانی در حوزه رسانه و فضای مجازی هست و ای کاش این خلأهایی که برای اطلاع رسانی برای این دوستان و بزرگواران وجود داره و حتی برای آحاد جامعه وجود داره اینقدر توسط رسانه‌های رسمی پر می شد که برای کسب اطلاعات ما مجبور نبودیم که به فضای پرمخاطره مجازی پناه ببریم. خیلی متشکرم که با ما همراه هستین و صحبت‌های ما رو میشنوین. صدای ما رو از رادیو گفتگو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در صورت که موفق به شنیدن این برنامه تا به اینجا نشدین میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه پایش رو دریافت کنید و شنونده اون باشید. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
به نظر شما جوان امروزی چی میخواد؟ چه دغدغه‌ای داره و نگرانیش چیه؟
دغدغه جوان ها بیشتر در مورد مسائل مالی من فکر میکنم.
کار و دیگه درآمد و با حقوقای پایینی که الان داریمه.
در درجه اول بحث اشتغال هست برای یک جوان که توی بستری بتونه فعالیت کنه.
اولیش کاره، دومی مسکنه، دیگه اینا هم باشه دیگه میفتن دنبال ازدواج و تشکیل خانواده.
از استعدادهای جوانان بالاخص دانشجوها برای چه استفاده بشه؟ کجا قرار استفاده بشه برای پیشرفت مملکتم؟
الان توی جامعه ما خیلی آدمایی که تخصص ندارن سر کارن و اون کارو به خوبی انجام نمیدن و حقوقای خوبی هم میگیرن.
بزرگترین مشکل اینه که هیچ کس تو اون جایگاهی که تخصصشه فعالیت نمیکنه. برای همین هیچ کاری پیشرفت چشمگیری نداره.
بیکار میاد تا به تقریبا این اکثر جوانا.
اگه پدر پولدار نداشتم که کمکم بکنه تو خونه بیکار بودم دیگه.
تورم تو مملکت ما بیداد میکنه، زیر 1,000,000 تومان حقوق چجوری ما با 9 تا بچه زندگی کنیم؟ من 2 تا بچه مربوط به بسیسی دارم، هیچ کمکی تا حالا از بسیسی نگرفتم.
با برنامه پایش در خدمت شما هستیم راجع به داشتن امنیت روانی در بستر انقلاب اسلامی با ده هشتادی ها گفتگو میکنیم. سرکار خانم شجاعی زاده دانشجوی روانشناسی مهمان برنامه ما هستن. خانم شجاعی زاده، صحبت های پایانی شما رو در 2 دقیقه میشنویم با توجه به اینکه به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم.
من فقط میخوام تشکر کنم از شما که این بستر رو به وجود آوردین که ما بتونیم بیایم اینجا صحبت هامون رو بکنیم به عنوان جوان و حداقل شما حرفمون رو بشنوید. خیلی ممنون از شما.
انشالله که بیشتر از ما صدای شما شنیده خواهد شد. این برنامه انشالله فتح بابی خواهد شد برای اینکه این کرسی های آزاد اندیشی که دغدغه شما بود براتون ایجاد بشه. آقای سرلک،
خب منم به نوبه خودم تشکر میکنم از این برنامه که این فرصت رو مهیا کرد برای ما که بیایم نظرات خودمون رو، افکار خودمون رو بیان بکنیم و بدون هیچ سانسور یا چیز دیگه این افکار انتقال پیدا بکنه. انشالله که این بسترها بیشتر بشه در فضای رسانه.
انشالله. آقای چشمان، شما اگر صحبت پایانی دارید در خدمتون هستیم.
بله، دست شما درد نکنه. منم تشکر میکنم از دوتا عزیزی که تشریف آوردن تو این برنامه، خانم شجاعی عزیز و خانم ما آقای سلک گرامی. خب باعث افتخار بود در خدمت شما عزیزان بودن و نظراتتون رو شنیدن. بنده هم تشکر میکنم همچنین از شما و همچنین از شنوندگان عزیزی که نشستن و برنامه ما رو گوش دادن. متشکرم.
خیلی متشکرم. شما عزیزان شنونده برنامه پایش بودین از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. امروز در برنامه پایش راجع به آرمان‌های انقلاب اسلامی از دیدگاه دهه 80 ها و اینکه این آرمان‌ها در منصه عمل چقدر تونسته به امنیت روانیشون کمک بکنه گفتگو کنیم. در خلال برنامه حرف‌های دهه 80 ها رو شنیدیم که گفتن دغدغه‌های اصلیشون در جهت وصول به امنیت روانی، آزادی بیان، داشتن آموزش و پرورش، داشتن کار فرهنگی در مدارس و داشتن کرسی آزاداندیشیه. دهه 80 ها خیلی خوب در این برنامه از دغدغه های خودشون حرف زدن و شنیدیم که بزرگترین مشکل اونها عدم توزیع عادلانه امکانات و رفاه در قسمت های مختلف جامعه است و اینکه نداشتن فضای مجازی ایمن بزرگترین چالشیه که این بزرگواران با اون روبرو هستن. چنانچه موفق به شنیدن این برنامه نشدین، میتونین با نصب برنامه کاربردی ایران صدا در بخش رادیو گفتگو برنامه پایش رو دریافت کنید. شماره پیامکی 30,000-1035 پل ارتباطی بین ما و شماست. خوشحال میشیم که پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با کد پایش برامون ارسال کنید. امیدواریم که این قبیل برنامه ها بتونه روزنه های امید رو در دل آینده سازان این مرز و بوم روشن و روشنتر نگه داره که چشم امید ما به دستان پرتوان اونهاست. تا پایشی دیگر شما عزیزان رو به خدای مهربون می سپارم. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 10:46 است و دعوتون میکنیم به ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی توجه کنید.
شابا فرعش در رفت کولایی بدون شابا فرعش در رفت.
یغما آقای دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از وظایف حکومت ها صیانت از تمامیت ارضی کشوری که در اون حکومت میکنن، در کنار سایر وظایفی که معمولا حکومت ها دارن، و میشه گفت این یکی از مهمترین وظایف هر حکومتیه. ما در دوره پهلوی که میتونیم از اون به عنوان دوران وابستگی یاد بکنیم، شاهد نقض تمامیت ارضی ایران هستیم. البته استقلال ایران در همه عرصه ها متاسفانه نقض میشه، اما نقض تمامیت ارضی یه مسئله بسیار جدیه که ما هم در دوره رضاخان و هم در دوره محمد رضا پهلوی شاهد این هستیم. علارغم همه ادعاهایی که پهلوی ها دارن در خصوص ایجاد ارتش قدرتمند و حفظ تمامیت ارضی و جلوگیری از تجزیه ایران، ما میبینیم که اتفاقات شومی در این دوره بر خلاف تمامیت ارضی کشور رخ میده. خب در دوره رضاخان ما با توجه به وابستگی رضاخان به انگلیسی ها و مثلا اون راهبرد جدی که انگلیسی ها راجع به کوچک کردن و تجزیه ایران از ابتدای دوره قاجار داشتن، می‌بینیم که این رویکرد رو همچنان اونها دارن. در دوره قاجار با تحمیل جنگ به این خواسته شوم خودشون رسیدن و که هم روس‌ها رو تحریک کردن در جنگ‌های روسیه علیه ایران و حمله به ایران، هم خودشون بعداً هرات رو از ایران جدا کردن و برای جدا کردن هرات از ایران تلاش داشتن بخش‌های دیگری از کشور رو هم جدا بکنن، که جدا کردن چیزی حدود 8500 کیلومتر مربع از بلوچستان هم در دستور کار اونها قرار گرفت که متاسفانه این صورت گرفت و بخشای مختلف. در دوره پهلوی بدون تحمیل جنگ و بدون مقاومت، بالاخره در دوره قاجار یک مقاومتی در مقابل تجزیه کشور صورت گرفت، اما در دوره پهلوی که کشور دیگه صاحب ارتش هم شده و ادعای استقلال و قدرتمند بودن هم میشه، متاسفانه میبینیم بدون جنگ بخشای از کشور و حقوق مردم ایران از او سلب میشه. برای مثال در جریان پیمان سعدآباد که انگلیسی ها برای صیانت از منافع خودشون در این منطقه و مقابله با اتحاد جماهیر شوروی تلاش دارن تأسیس بکنن، با شرکت ایران، ترکیه، افغانستان و عراق، منافع ملت ایران رو فدای منافع سه رژیم وابسته به خودشون در ترکیه، عراق و افغانستان میکنن. رضاخان هم وابسته به انگلستان بود، اما هزینه رو باید مردم ایران بدن برای اینکه پیمان سعدآباد منعقد بشه. این هزینه چی بود؟ قطعی کردن واگذاری آرارات کوچک به ترکیه بود. البته رضاخان قبل از آرارات کوچک منطقه قرسو رو هم که در همون دامنه های آرارات و واگذاری اون متاسفانه باعث شد که امروز ترکیه به نخجوان دسترسی داشته باشه و خب مسائلی هم برای ما ایجاد بکنن با همکاری جمهوری آذربایجان، این در اون مقطع امکان بازپسگیریش بود و برخی از سرحدداران ایرانی نظیر اقبال السلطنه ماکویی عملا قرصو رو هم مجدد به خاک ایران ملحق میکنن، ولی با عدم همراهی رضاخان که از سوی انگلیسی ها به او دستور داده شده بود تا همون سالهای 1323 قرصو از ایران جدا میشه. آرالات کوچک رو آتاتورک از رضاخان اجازه میگیره که برای سرکوب کردها، کردهای ترکیه، نیروی نظامی در اونجا مستقر بکنه. وقتی نیروی نظامی مستقر کرد دیگه تخلیه نکرد و بعد وارد گفتگو با رضاخان شد و در ازای پس دادن یک منطقه بی اهمیت، منطقه استراتژیک و فوق استراتژیک آرارات کوچک از ایران جدا شد و دیگه تو ماجرای پیمان سعدآباد این قطعی شد. قرار بود افغانستان هم به پیمان سعدآباد بپیونده و برای راضی کردن اونها باز از جیب ملت ایران و از منافع ملت ایران و از تمامیت ارضی ایران مایه گذاشته شد و دشت ناامید به افغانستان واگذار شد. افغانستانی که از قبل از اون حقابه ما رو در هیرمند نمیداد، تا امروز هم ما این مشکل رو با افغانستان داریم و متاسفانه ریشه این مشکلات برمیگرده به دوره قاجار و دوره رضاخان که یه منطقه وسیع و قابل توجهی به نام دشت ناامید رو به افغانستان واگذار میکنه. واگذاری آخر حقوق ایران در اروندرود به عراق بود. باقر کاظمی در خاطرات خودش اشاره داره به ملاقات نوری سعید نخست وزیر عراق با رضاخان و اینکه او به ترکی به رضاخان میگفتش که ما دسترسی به دریا نداریم، شما هم از شمال هم از جنوب به دریا دسترسی دارید، چه خوب که یکی دو کیلومتر از این به اصطلاح اراضیه که به دریا راه داره در اختیار ما قرار بدید. مدام میگفت بریکی کیلومتر، بریکی کیلومتر، اینو تکرار میکرد و رضاخان هم با خنده دستور داد که ام نداره واگذار بشه و حقوق ایران در اروند واگذار شد. فاجعه بعدی در فاصله 10 سال مانده به پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال 1347 صورت گرفت و اون صرف نظر از حقوق ایران در بحرین و رضایت به تجزیه ایران از بحرینه. خب انگلیسی ها از دوران قاجار در بحرین به اصطلاح خیمه زده بودن و تلاش داشتن که بحرین و تقریبا تمام جزایر خلیج فارس رو از ایران جدا بکنن که متاسفانه در بحرین اینها تونستن بالاخره با زور یک جایگاهی پیدا بکنن. مردم بحرین همچنان علاقمند به ایران بودند و ایران به عنوان یک کشور شیعه حامی شیعیان بحرین و مردم مسلمان بحرین بود و میتونست باشه، اونا هم این توقع رو داشتن. بنابراین در مردم بحرین، در قاطبه مردم بحرین ما این به اصطلاح رویکرد تجزیه طلبانه رو نداریم. اما انگلستان اصرار داشت برای اینکه بحرین رو از ایران جدا بکنه. این در راستای همون راهبردهای کلان انگلستان برای کوچک کردن ایران و تضعیف ایران صورت می گرفت. رضاخان و محمد رضا پهلوی هیچ اقدامی برای بازگرداندن بحرین و استیفای حقوق مردم ایران در اون زمینه نکردن، در حالی که یکی از مطالبات جدی مردم ایران بعد از کودتای 1299 و در طول دوران پهلوی ها بازگرداندن بحرین به دامن ایران بود. با توجه به وابستگی که رضاخان و محمد رضا پهلوی به انگلستان و به غربی ها داشت، توقع می رفت در ازای اون همه وابستگی و خدمت حداقل تلاشی برای بازپس گرفتن بحرین صورت بگیره. نه تنها تلاش صورت نگرفت، بلکه در مقابل فشار انگلیسی ها که داشتن از منطقه خارج می شدن، شاه متقاعد شد که طی یک رفراندوم درباره این که مردم بحرین تمایل دارند که تحت حاکمیت ایران باشن یا نه. این اتفاق جز اتفاقات نادر در تاریخ کشورهای جهانه که رئیس یک دولتی، رئیس یک کشوری بیاد درباره تمامیت ارضی خودش رضایت بده به برگزاری رفراندوم. رفراندومی که با تقلب گسترده از سوی عربستان و از سوی انگلستان و با همکاری بخش‌هایی از مثلا وزارت خارجه ایران متاسفانه در اون مقطع صورت گرفت و منجر به یک برگزاری یک رفراندوم مفتضح شد که نتیجه اون رفراندومی که مبتنی بر تقلب بود متاسفانه تصویب استقلال بحرین از ایران شد. ما در کشورهای دیگر و در حکومت‌های دیگر می‌بینیم که حکومت‌ها حتی برای یک وجب از خاک خودشون با دنیا درگیر میشن و می‌جنگن، اما محمد رضا پهلوی با این استدلال که بحرین دیگر نه نفت دارد و نه مروارید فایده‌ای برای ما نداره و باعث تنش بین ما و دنیا شده، بهتر اون رو واگذار بکنیم. و هویدا با وقاحت وقتی مورد بازخواست قرار میگیره که چرا بحرین رو واگذار کردید، میگه دخترمون بزرگ شد شوهرش دادیم. و به این ترتیب متاسفانه بحرین هم از ایران جدا میشه.
وضعیت زنان بعد از انقلاب اسلامی ایران. تحصیلات بانوان.
کاهش بیسوادی زنان بالاتر از 15 سال. میزان بیسوادی زنان ایران از 50 تا 60 درصد در سال 1353 به کمتر از 10 درصد در سال 1389 رسیده است. همچنین طبق گزارش سال 1396 انجمن جهانی اقتصاد، جمهوری اسلامی ایران در عدالت آموزشی بین دختر و پسر مقام اول جهان را کسب کرده است. همچنین درصد زنان در حال تحصیل در مقطع متوسطه نسبت به مردان در حال تحصیل در همین مقطع در ایران از سال 1349 تا سال 1393 رشد چشمگیری داشته است.
این افزایش نسبت دختران به پسران در تحصیلات دانشگاهی نیز قابل مشاهده است، به طوری که نسبت دختران در کل دانشجویان از حدود 25 درصد در دهه 1350 گاهی به بیش از 50 درصد و در سالهای اخیر به حدود 46 درصد رسیده است.
نتیجه این افزایش سطح سواد زنان در افزایش تعداد استادان زن در دانشگاه ها نیز دیده می شود. نسبت زنان در استادان و هیئت علمی دانشگاه‌های کشور از حدود 14 درصد در دهه 1350 شمسی به حدود 30 درصد در دهه 1390 رسیده است.
در حوزه بهداشت و سلامت بانوان نیز شاهد افزایش امید به زندگی زنان از 57 سال در سال 1338 شمسی به حدود 77 سال در سال 1397 هستیم. همچنین نسبت پزشکان متخصص زن از 15 درصد به 40 درصد و پزشکان فوق تخصص زن از 9 درصد به 30 درصد افزایش یافته است. این آمار در افزایش پزشکان متخصص زن در حوزه زنان و زایمان رشد فوق‌العاده‌ای داشته و از 16 درصد در دهه 50 شمسی به 98 درصد در دهه 80 شمسی رسیده است. از دیگر دستاوردهای این بخش کاهش 90 درصدی مرگ و میر زنان هنگام زایمان است.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. به ساعت 11 رسیدیم و دعوتتون میکنیم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده ترنج.